سلام و به برنامه ساعت 9 خوش آمدید از رادیو آزادی. من مصطفی صدیقی با شماستم. این هم از تازه ترین های این ساعت. افغانستان بار دیگر در قطار کشورهای جای گرفته که در آنها قاتلان خبرنگاران به مجازات میمانند. این را کمیته مسئولیت خبرنگاران گفته که جزئیاتش را تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. بیشترین قسمت این ساعت اختصاص یافته به برنامه مجله فرهنگی آزادی تا لحظات دیگر خواهید شنید، اما اکنون تازه ترین خبرها. رئیس جمهور افغانستان با فرمانده قماندانی مرکزی ایالات متحده در کابل دیدار کرده است. در حمله انتحاری در تونس 9 تن زخمی شدند و بزرگترین میدان هوایی در ترکیه گشایش یافته است. تفصیل خبرها. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با جنرال جوزف ووتل فرمانده قماندانی مرکزی ایالات متحده در کابل درباره گفتگوهای صلح، تجهیز نیروهای افغان و مسائل دیگر صحبت کرده است. در خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان آمده که دو جانب در مورد آوردن اصلاحات در نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان و نیز تاثیرگذاری استراتژی جنوب آسیای ایالات متحده نیز بحث کردند. خبرنامه افزوده که جنرال ووتل برگزاری موفقانه انتخابات ولسی جرگه در افغانستان را با آقای غنی تبریک گفته. در خبرنامه همچنین آمده که جنرال ووتل اطمینان داده که حکومت ایالات متحده به عنوان یک متحد استراتژیک در کنار حکومت و مردم افغانستان باقی خواهد ماند. یک سروی تازه نشان می‌دهد که بسیاری از مردم افغانستان به آینده‌شان خوشبین نیستند. مؤسسه بین‌المللی گالوب این سروی را انجام داده. یافته‌های این مؤسسه نشان می‌دهد که تعداد اندک افغان‌ها به این باورند که شانس زندگی بهتر دارند. در ادامه آمده که افغان‌ها نسبت به مردم هر کشور دیگر از آینده‌شان نگرانند، کمتر می‌خندند و بیشتر با آینده‌شان بدبینند. بر اساس این سروی، بدبینی مردم افغانستان نسبت به آیندهشان تا 5 سال دیگر هم رو به افزایش است. در این سروی با 1000 نفر در ماه جولای به زبانهای دری و پشتو به طور مستقیم مصاحبه شده است. جرمنی یک افسر پیشین اردوی افغانستان را به دخالت در جرایم جنگی متهم کرده. سالنوالان جرمنی میگویند آنان این افسر پیشین اردوی افغانستان را به اتهام بدرفتاری با زندانیان به جرایم جنگی متهم کردند. دفتر سالنوالی فدرال جرمنی دیروز گفت احمد زهیر که بر اساس قانون این کشور از تخلصش تنها حرف دال گرفته شده، متهم است که در جریان تحقیق 3 زندانی در یک محبس افغانستان مرتکب جنایت جنگی شده است. این افسر روز پنجشنبه گذشته در شهر مونشن آلمان دستگیر شد و تاکنون جزئیات بیشتر در این مورد در دست نیست. در منطقه و جهان بشنویم که در انفجار انتحاری در تونس 9 نفر که بسیاریشان افسران پلیس بودند زخمی شدند. وزارت امور داخلی تونس میگوید یک زن در مرکز شهر تونس مواد انفجاری بسته به بدنش را منفجر کرد. حمله تروریستی خوانده شده و به گفته وزارت امور داخلی تونس 8 تن از زخمی های رویداد افسران پلیس هستند. شاهدان گفتند انفجار در مقابل ساختمان تاریخی تئاتر شهر رخ داده. پیش از این در 2 حمله در ماه مارچ و ماه جون سال 2015 میلادی بر یک موزیم و یک هتل در یک شهر سرحدی تونس 59 سیاح کشته شدند. مسئولیت هر 2 حمله را گروه دولت اسلامی یا داعش به عهده گرفت. مرد متهم به تیراندازی در یک عبادتگاه یهودیان در شهر پیتسبورگ ایالت پنسیلوانیا ایالات متحده برای بار نخست در محکمه حضور یافت تا رسما اتهامات علیه خود را بشنود. 3 روز پیش در نتیجه تیراندازی بر عبادت کنندگان یهودی در این عبادتگاه 11 نفر کشته شدند. رابرت باورز مرد متهم دیروز چند ساعت پس از اینکه از شفاخانه مرخص شد با چوکی عرابه‌دار به سالن محکمه آورده شد. نشست بعدی در مورد او که 46 سال عمر دارد در اول ماه نوامبر برگزار می شود. سارنوالان این مرد را به دخالت در 29 مورد متهم می دانند و جرمش را جنایت نفرت انگیز می خوانند که مجازاتش اعدام است. در این تیراندازی که مرگبارترین حمله بر جامعه یهودیان در امریکا شمرده می شود، وضعیت 32 زخمی نیز بسیار وخیم خوانده شده. و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با قطع نوار میدان هوایی بین المللی جدید شهر استانبول را افتتاح کرده است. این بزرگترین میدان هوایی در تمام اروپا به شمار می رود. میدان هوایی جدید شهر استانبول پس از اینکه تیاره حامل اردوغان در آن فرونش است به فعالیت آغاز کرد. این میدان هوایی 3 برابر میدان هوایی شهر فرانکفورت جرمنی است و سالانه ظرفیت نزدیک 90 میلیون مسافر را دارد. میدان هوایی جدید در 50 کیلومتری مرکز شهر استانبول موقعیت دارد و به هزینه 12 میلیارد دلار ساخته شده است. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. همونطور که پیشترم گفتیم بیشترین قسمت این ساعت اختصاص یافته به برنامه مجله فرهنگی آزادی که تا لحظات دیگر خواهی چنید و همچنان شماره از نشریه های جهان در مورد افغانستان را مرور خواهیم کرد. اما پیش از همه میپردازیم به این موضوع که کمیته بین المللی مسئولیت خبرنگاران در گزارش تازه خود افغانستان را بازم در قطار کشورهای قرار داده که در آن عاملان قتل و کشتار خبرنگاران بی مجازات میمانند و محاکمه نمیشوند. امسال مرگبارترین سال برای خبرنگاران در افغانستان بود که تنها در یک رویداد خونین در شهر کابل 9 خبرنگار به شمول 3 خبرنگار رادیو آزادی جان باختند. مقیم نائب و جزئیات بیشتر در این مورد.
افغانستان بار دیگر در صفحه 14 کشور جهان قرار گرفت که در محاکمه عاملان قتل خبرنگاران بدترین سابقه را دارند. کمیته مسئولیت خبرنگاران یا CPJ در گزارش سال 2018 خود که تحت نام شاخصهای بین‌المللی معافیت دیروز به نشر رسیده گفته که در افغانستان و 13 کشور دیگر جهان فرهنگ معافیت از مجازات حاکم بوده که خبرنگاران در آن به طور منظم کشته شده و عاملان قتل آنها آزادانه می گردند. رئیس اداره حمایت از رسانه‌های آزاد یا نی در افغانستان هم با یافته‌های این گزارش کمیته مسئولیت خبرنگاران موافق بوده و می‌گوید اکثریت عاملان قتل خبرنگاران افغان آزاد گشت و گذار می‌کنند. مجیب خلوتگر دیشب در صحبت با رادیو آزادی وضعیت کنونی خبرنگاران در افغانستان را از این هم بیشتر نامناسب خوانده می‌گوید اکثر افرادی که بالای خبرنگاران حمله می‌کنند حتی اعمالشان را جرم نمی‌پندارند.
ما فکر میکنم نه تنها مسئله معافیت است تغییر قانونی در افغانستان برای جرایم علیه خبرنگارا حاکم است، بلکه تعداد از کسایی که علیه رسانه ها و علیه خبرنگارا جرم را انجام میدن اونا حتی عمل خود را جرم نمیدانند. اونا فکر میکنند که عملشان نه تنها که جرم نیست، بلکه در موارد حتی برشان گوشزد نمیشه که آنچه انجام دادن خلاف قانون بوده و خلاف تمامی عرف های ملی و بین المللی.
کمیته مسئولیت خبرنگاران در این گزارش خود میگوید در یک دهه گذشته حداقل 324 خبرنگار در جهان کشته شده که در 85% موارد آن عاملان این قتل ها محاکمه نشدند. بر اساس گزارش دوسیه اضافه 3 حصه این قضایا مربوط به 14 کشور جهان به شمول افغانستان می باشد. بر اساس گزارش کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان پس از حمله مرگبار ماه اپریل امسال که در نتیجه 9 خبرنگار کشته شدند دوباره شامل این فهرست شده و در ردیف 5 درج گردیده است. الیزابت ویچل تنظیم کننده این گزارش در کمیته مسئولیت خبرنگاران میگوید با در نظر داشت این حقیقت که با گذشت هر سال هنوز هم فرهنگ معافیت از مجازات در این کشورها ادامه دارد، این مسئله خیلی قابل نگرانی میباشد و نماینگر آن است که این مشکل تا چه حد در این جوامع ریشه عمیق دارد. با گفته خانم ویچل این فرهنگ در خاموش سازی خبرنگاران و ایجاد یک فضای خالی بدون دسترسی به معلومات یک وسیله مؤثر به حساب می رود. مجیب خلوتگر رئیس اداره حمایت از رسانه های آزاد عاملان قتل خبرنگاران در افغانستان را و اینکه چرا محاکمه نمی شوند به 3 کتگوری تقسیم کرده می گوید
یکی از این مربوط به طالبان و داعشیان میشه. گروه دوم کسانی هستند که از اونا به اسم افراد مسلح ناشناس نام برده میشه، اما به شناسایی از اینا هیچ کاری متاسفانه تا حال صورت نگرفت. و گروه سوم که مثلا یک خبرنگار آلمانی در خوست کشته شد از طرف یک سرباز وزارت داخله، اونا به محکمه کشانده شدن، فقط امی پرونده بررسی شده تمام. دیگه به دلیل از اینکه یا حکومت هم سیطره و هژمونی قانون را نتانسته داشته باشد، یا اینکه در موارد کمکاری نظام های عدلی قضایی و تعقیبی را مشاهده شد.
الیزابت ویچل ترتیب دهنده گزارش کمیته مسئولیت خبرنگاران تاکید میکند که حکومت ها باید با بررسی قضایای عاملان قتل و کشتار خبرنگاران اولویت دهند و چنین یک مکانیزم را ایجاد کنند که برای خبرنگاران کشته شده و خانواده های آنها عدالت تامین شود.
ما میدان جنگ کس نیستیم، نه جنگ های نیابتی را.
The time for empty talk is over. Now arrives the hour of action.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. تا لحظات دیگر برنامه جالب مجله فرهنگی رادیو آزادی را خواهید شنید، اما پیش از آن جاوید نعیمی شماره از نشریه های آنلاین جهان در مورد افغانستان را مرور میکنه.
مؤسسه گالاپ یک نظرسنجی تازه را در مورد شهروندان افغانستان انجام داده است. این مؤسسه از پایین‌ترین سطح زندگی و فرصت برای افغان‌ها در این سروی خبر می‌دهد. در نظرسنجی 52% از مردم در افغانستان گفتند که زندگیشان بدتر از گذشته شده و تنها 4% از بهبود وضعیت زندگیشان سخن گفتند. همچنان 36% از کسانی که در این نظرسنجی شرکت کردند می‌گویند شاید روز گذشته خندیده یا لبخند زده باشند. بنوشته گالاپ این پایین ترین سطح خندیدن در جهان است. در ادامه آمده که اگر برای کشورهای جهان از نظر رفاه، آسایش و فرصتها برای بهبود زندگی از 0 تا 10 امتیاز داده شود، افغانستان 2.3 می گیرد. بنوشته گالاپ نظرسنجی تازه از افغانستان نشان می دهد که فقر و خشونت ها تا چه حد زندگی روزمره افغان ها را صدمه زده است. در ادامه آمده که غذا، سرپناه، امنیت و مسئولیت از جمله نیازمندی های بنیادی انسان است و اینها مشکلاتی هستند که نبودشان افغانستان را در پایین ترین سطح امیدواری به زندگی قرار داده است. مؤسسه گالاپ از سال 2006 تا حالا همه ساله در افغانستان نظرسنجی های مشابه را انجام داده است. تازه ترین سروی این مؤسسه بر اساس گفتگو با 1000 تن در جریان ماه جولای در افغانستان تهیه شده است. روزنامه وال استریت جورنال در مورد بندر چابهار مطلب را نشر کرده با عنوان پروژه ساحلی ایران امریکا را با یک وضعیت پرچالش روبرو کرده است. روزنامه با اشاره به فعالیت‌های ایران در سوریه، لبنان و یمن نوشته که امریکا این گونه فعالیت‌ها را غیر قابل پذیرش می‌داند و در نتیجه تحریم‌های را بر ایران وضع کرده که از 5 نوامبر عملی می‌شود. وال استریت جورنال در ادامه نوشته است شاید تحریم‌های آمریکا بر ایران روی ساختن بندر چابهار تأثیر منفی بگذارد. انتظار می‌رود بندر چابهار تجارت را در منطقه افزایش دهد. با تکمیل شدن این پروژه کشورهای جنوب آسیا و آسیای میانه شاید در گسترش روابط اقتصادی با ایران کمک کنند. یک بخش کوچک بندر چابهار در ماه دسامبر پارسال فعال شد. توافق این بندر در ماه می سال 2016 میلادی میان افغانستان، ایران و هند امضا شد. بنوشته روزنامه وال استریت جورنال، چابهار نه تنها برای ایران بلکه برای اقتصاد هند هم تأثیر مثبت می‌گذارد. هند یکی از متحدین امریکا است و به استدلال مقاله نویس واشنگتن به دهلی نو گفته است که حضور اقتصادیش را در آسیای میانه گسترش دهد. به گفته روزنامه هند راه دیگر ندارد تا به آسیای میانه دسترسی داشته باشد. وال استریت جورنال به این هم اشاره می کند که بندر چابهار برای افغانستان یک بدل خوب در برابر پاکستان است، زیرا پاکستان می خواهد افغانستان در آینده از بندر گوادر که توسط چین ساخته می شود استفاده تجارتی کند. روزنامه به نقل از آگاهان نوشته که اگر کار ساختن بندر چابهار متوقف